أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریبی که دیروز عرض کردیم، این معنا مسلم و محقق شد که استصحاب و سایر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اقتضاء جریان نداره و اساس عرض ما هم این بود که مراد از یقین چه در صدر اخبار استصحاب چه در ذیل اخبار استصحاب اعم است از یقین تفصیلی و یقین اجمالی، کما اینکه مراد از شک اختصاص دارد به شک غیر مقرون به علم اجمالی. و عرض کردیم این معنا فقط در استصحاب نیست، در سایر اصول عملی هم همین معنا هست که مقیا شده است بنا بر طهارت، بر حلیت و امثال اینها، بر علم. یا در حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، اما ما یعلمون ولو به علم اجمالی خارج از این مقوله هست. این مطلب رو عرض کردیم، حالا مطلبی است و آقایونم خودشون میتونن اختیار کنن دیگه. ما مبنای مرحوم شیخ رو عرض کردیم، مبنای صاحب کفایه رو عرض کردیم، تقریب خاص مرحوم میرزای نائینی که تفصیل بود عرض کردیم، اشکالاتی هم که مرحوم آقای خویی بر ایشون داشتند عرض کردیم. در حال آقایون میتونن خودشون اختیار کنن. این هم عرضی بود که ما کردیم. عرضی که ما کردیم یترتب علیه چند تا امر که اینها رو باید بهش توجه داشت. الاول، ما عرض کردیم این که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه اختصاص به استصحاب نداره، همه اصول عملی همین جوره، از جمله اصالت الاشتغال. با اینکه در اصالت الاشتغال و در احتیاط بنابر تحفظ بر واقع هست و علم اجمالی هم خب مثلا ارائه واقع میکنه، پس نباید منافات داشته باشه جریان اشتغال با مفاد علم اجمالی ما، منافاتی نداره. شما در همه اطراف علم اجمالی بیایید احتیاط جاری کنید، خب احتیاط تحفظه. مشکلی که اینجا جریان احتیاط داره این رو باید بهش توجه کرد که اصالت الاشتغال اصله، موضوعش هم شکه. هر کجا احتمال واقع داده شد باید تحفظ کرد بر اون احتمال واقع، این حقیقت اشتغاله. ما در اطراف علم اجمالی مسئله‌ای که داریم، فرض فرمایید اگر علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الالهین، این علم اجمالی که نجاست به نجاست داریم، این بین این وسط، اینجا من وظیفه اجتناب از هر دو طرف رو دارم. چرا؟ برای اینکه اون نجاست اون میان، نجاستی که اون وسط هست اجتناب شده باشه. اما لزوم اجتناب من از باب مقدمه عقلی است برای حفظ اون معلوم. این رو بهش میگیم مقدمه عقلیه. یعنی چی مقدمه عقلیه؟ یعنی عقل حکم میکنه که این حکم منجزی که شما پیدا کردید و مردد بین طرفین، شما از باب مقدمه برای اجتناب از او از این اطراف اجتناب کنید. این رو بهش میگیم مقدمه علمیه. ولذا ما در همه موارد علم اجمالی، در همه موارد شبهات محصوره این معنا رو داریم، مقدمه علمیه. این مقدمه علمیه این حکم عقله. از کجا حکم عقل؟ عقل در باب اطاعت حاکمه، وجوب اطاعت به حکم عقل، منع از معصیت و عصیان به حکم عقل. و اینجا عقلی که حاکم به اطاعت هست میگه اطاعت مولا بکن. این میگه اگر مراد مولا محصور بود در دو طرف، اگر مراد مولا بین دو طرف در علم اجمالی بود، شما وظیفه داری در مقام اطاعت از اون واجب فل بین دو مقدمه را، دو طرف را مقدمتن بهش ترتیب اثر بدی تا اون حکم از دست نره. حالا این حکم اجتناب مثل نجاست، وجوب اجتناب درست میکنه، حرمت به همون شکل اجتناب باید کرد، واجب اطرافش رو باید آورد. ولذا این مسئله معروف که وقتی ما شبهه در قبله داشته باشیم، من قبله رو نتونستم تشخیص بدم، در جایی هستم اصلا نمیدونم قبله کدام سمته، خب ما روایت هم داریم البته، اما رو قاعده شما عرض میکنیم، از صلاة الی اربعة جهات. آقای خویی خدا رحمتش کنه ایشون میفرماید از صلاة الی ثلاثة جهات، چون عرضم به حضورتون که این 360 درجه دائره رو ایشون چهار قسمت 90 درجه ای نمی کنه، چون در 90 درجه همه میگن دیگه 45 درجه این طرف 45 درجه اون طرف، اشکال نداره نماز خوندن، نه ایشون بیشتر از 90 درجه به اصطلاح سه قسمت میکنن، این 320 درجه میشه تقریبا. ایشون میفرماین صلات الی ثلاثة جهات هم کافیه، حالا بحث فقهی نداریم کدامش درسته، و نظر مرحوم آقای خویی هم خالی از وجه نیست، وجهش هم قویه، حالا در جای خودش انشاءالله خواهیم گفت. اینجا من وقتی میام نماز میخوانم به چهار جهت یا به سه جهت، این برای چیه؟ این حکم عقله. عقل میگه تو موظفی به نماز خوندن رو به قبله، برای اینکه این نماز خوندن رو به قبله احراز بشود، مقدمتن علمیه، شما باید این نماز رو به این جهات مختلف انجام بدی تا احراز کنی نماز رو به قبله خوندی. اینو بهش میگه مقدمه علمیه. مقدمه علمیه همون جور که گفتیم حکم عقله، در ادامه حکم عقل به وجوب اطاعت هست و حرمت معصیت. ولذا ما وقتی در اطراف علم اجمالی حکم عقلی داریم به لزوم رعایت، دیگه شبهه پیدا نمیشه، شک نیست که اصالت الاشتغال رو من جاری کنم. اصالت الاشتغال در جایی است که احتمال واقع باشه، من اینجا علم به واقع دارم، توجه بفرمایید، علم دارم به واقع، البته بر حسب ظاهر، چون حتی علم هم همیشه مطابقت با واقع نداره، حالا ما که میگیم رو حساب ظاهر، بنابراین موضوع اصالت الاشتغال هم نیست. پس در اطراف علم اجمالی این تأکید رو میکنیم، نه تنها استصحاب بلکه اصول عملیه، نه تنها اصول عملیه مرخصه بلکه اصول عملیه مثل اشتغال که اصلا وضعش به حساب حفظ واقعه نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون موضوع نداره. ما در اطراف علم اجمالی حکم عقل به لزوم اجتناب داریم، حکم عقل به لزوم رعایه داریم، اینجا دیگه جایی برای اشتغال نیست. این مطلب اول. مطلب دومی که در اینجا هست این است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه، مرحوم نائینی، تفصیلی قائل بودند، قائل شده بودند که ما در اصول محرزه میایم میگیم مثل استصحاب، این اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما اصول غیر محرزه اینا اشکالی نداره جاری بشه، مثل براءت، مثل تخییر، عرضم بزرگتون که مثل اشتغال، اینا مانعی نداره. چرا؟ نظر مبارک ایشون این بود که در اصول محرزه مثل استصحاب اونجا فقط این نیست که رفع شبهه از مکلف بکنه. اصول عملیه وضع شده است که وظیفه عملیه مکلف را فی حال العمل و فی حال الابتلاء مشخص بکنه که سرگردان نمانه، راه براش تعیین بکنه. استصحاب فقط این کار رو نمی کنه، بلکه این که میاد میگه بنا بگذار بر یقین سابق، یک گوشه چشمی هم به واقع داره. یعنی میگه بنا بگذار بر یقین سابق بما انه واقعون. وقتی اینجور هست بما انه واقعون میگه، مرحوم میرزا میفرماید همین کارو خراب میکنه. وقتی میگه بما انه واقعون، اینجا خب این استصحاب این طرف جاری میشه، اون طرف هم جاری میشه، پس یک واقعی رو این وسط استصحاب درست میکنه. از اون طرف علمی هم که ما داریم، علم اجمالی، او هم متضمن حکمی هست، اونم واقع رو داره ارائه میده. اینجا تضاد پیدا میشه بین اینها. یعنی یک ارائه واقع به وسیله استصحاب میشه، یک ارائه واقع به وسیله علم میشه. درست شد؟ در جهت مقابل هم دیگه، و این تضاد مشکل ایجاد میکنه. خب حالا ارزشش اینه، حالا هم ذره ارزشش اینه، عنایت بفرمایید. ببینید در اینجا میگه واقع اینه، علم اجمالی هم به شما میگه واقع اینه، در همون حال میگه. اینو چیکار میکنی؟ این تضاد هست یا تضاد نیست؟ میگه توجه شو استصحابو که تعریف استصحاب عوض که نمیتونیم بکنیم. استصحاب میگه بنا بگذار بر یقین سابق بما انه واقعون. یعنی الان شما در مقام شک هستی، در مقام تردید که هستی، این کارو به عنوان واقع انجام بده. استصحاب اینه. حالا شما تعریف دیگری بکنید از استصحاب. استصحاب میگه الان بنا بگذار بما انه واقعون. علم هم از اون طرف میاد واقع ارائه میکنه. خب این تضاد پیدا میکنه، این تضاد میشه در باب استصحاب. در اصول محرزه که نظر به واقع داره مشکل اینه، اما در اصول غیر محرزه واقعی رو ارائه نمیده. براءت میگه الان که گیر کردی حکمی در کار نیست، این فقط میخواد رفع حیرت بکنه، هیچ ارائه واقعی نداره. ولذا اگر جاری بشه در اطراف استصحاب، هیچ تضادی با چیزی پیدا نمیشه. اون علم اجمالی واقع داره ارائه میکنه، این هم آمده وظیفه عملیه به اصطلاح در اینجا مشخص میکنه. خب البته این حرف، خب مرحوم آقای خوی اشکالات رو گفتیم. نکته ای که اینجا ما میخواییم عرض بکنیم که مرتبط به عرض ما هست این است که ما در علم اجمالی و اطراف علم اجمالی مسئلهی که داریم اصلا مسئله واقع نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میایم میگیم لا تنقض الیقین به شک، این یقین میاد طریق واقع میشه، وسیله واقع میشه برای اینکه حکم رو در واقع به ما ارائه کنه. ما به واقع کار نداریم، به ارائه کار داریم. ممکن است مطابق با واقع نباشه اصلا، ظاهر باشه، ما به این ارائه کار داریم، این داره ارائه میکنه حکم رو به ما، ما میایم رو مدلول استصحاب حساب میکنیم. از اون طرف علم اجمالی که ما داریم، حالا علم اجمالی نه علم تفصیلی، اگر من علم وجدانی پیدا کردم به حکم، 100% قسم حضرت عباسی میتونم بخورم که واقع همینه؟ میتونم؟ نه. اون حدی که من توانستم راه پیدا کردم اینه. علم کاشفیت ذاتیه داره، وقتی من علم پیدا کردم حجت ذاتی میشه برای من، اما ممکنه همین علم خطا باشه، با واقع مطابق نباشه. من که قدرت شهود و کشف ندارم که واقع رو مثل امام صلوات الله و سلامه علیه در متن واقع ببینم، من که اون قدرت رو ندارم. من وقتی میخوام واقع رو ببینم به وسیله این کاشف هست، این کاشف کاشف ذاتی است، اما احتمال خطا داره، ممکن اصلا علم من جهل باشه، خطا باشه، من نمیدانم. برای من حجت و حجت ذاتی. ولذا مطلبی که ما میخوایم عرض کنیم این است که با مرحوم میرزا، اصلا در اینجا ما کار به واقع نداریم که واقع چه هست، استصحاب واقع ارائه میکنه یا واقع ارائه نمیکنه، یا این با واقعی که علم ارائه میکنه منافات پیدا میکنه. ما در اینجا حسابی که میکنیم عبارت از این است که این استصحابی که در اطراف میخواد جاری بشه، که شارع میاد در استصحاب میگه بنا رو بگذار بر همون یقین خودت. یقین سابق من کاشف بود برای من، یک وسیله‌ای بود که یقین حجیت ذاتی دیگه، من یقین داشتم سابقا، اون حجیت ذاتی، اون کاشف ذاتی که من قبلا داشتم، شارع میگه در استصحاب اینو بکشون بیار تا زمان شک، در زمان شک هم مثل همون یقین عمل بکن. درست شد؟ اینجا یقینه به عنوان وجه و طریق. از اون طرفم علم وقتی میاد برای من، علم اجمالی، یک حکمی رو در اطراف خودش اثبات میکنه، اونم یه طریق دیگره، یک طریق دیگره. خب حالا اجازه فرمایید، ما همینو میگیم عنایت فرمایید. ما عرضمون اینه، استصحاب میاد. ببینید من چی میخوام عرض کنم در این امر دوم. من حرفی که با مرحوم میرزا دارم، غیر از اشکال مرحوم آقای خویه، که جناب میرزا شما رفتید رو ارائه واقع استصحاب دارید تکیه میکنید. اصلا بحثی که ما در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی داریم مسئله واقع نیست، کاری به واقع نداریم اصلا. چرا؟ برای اینکه ما بین دو تا طریق تضاد ببینیم. یک طریق استصحابه. ببینید در استصحاب، استصحاب چیه؟ بنابر یقین سابق. یقین سابق چی بوده؟ یقین طریقه، کاشف از واقعه. ما به واقع کار نداریم، به کاشف کار داریم، به این طریق کار داریم. استصحاب یقین سابقش طریق بوده. تعبد استصحابی به من میگه بنا رو بگذار بر اون یقین سابق. درست؟ اون یقین سابق یه مدلولی داره، من میام این طرف علم اجمالی جاری میکنم، اون طرف علم اجمالی هم جاری میکنم. خب وقتی علم اجمالی هست، بین این دو طرفی که من استصحاب دارم داره جاری میکنم، یک چیزی وجود داره و اون این است، یه علمی بوده، علم اجمالی میاد، اونم یه طریقه، اونم یه چیزی رو داره ثابت میکنه. توجه فرمودید؟ تضادی که پیدا میشه بین مدلول اون طریقه و مدلول این طریق، او با این در مدلول به اصطلاح تضاد پیدا میکنن، کار به واقع نداریم. در اینجا در خود علم، علم چه اجمالی باشه، حالا علم اجمالی رو رها کنید، علم تفصیلی باشه، یه طریقه، یه کاشفه، منتها علم کاشف ذاتی است، استصحاب یقین سابقش کاشف ذاتی است، اما بنابر یقین در زمان شک کاشف تعبدی است. خب من دارم همینو عرض میکنم مولانا، میگم کاشف تعبدی است، یقین سابق شما کاشف ذاتیه، شما در استصحاب یقین سابق دارید، یقین کشفش به دلالت شرعه، خب ذاتیه، اما بناء بر اون یقین سابق تعبدی است. ببینید این طریق تعبدی است، پس یک طریق تعبدی در باب استصحاب پیدا می‌کنیم، یک طریق ذاتی در جهت علم داریم، علم اجمالی، اینا تضاد پیدا می‌کنند. و لذا اگر خاطر آقایون باشه ما این معنا رو گفتیم در همون جایی که میخواستیم استصحاب رو معنا کنیم، که در استصحاب شارع آمده چه چیزی رو تعبد کرده، چه چیزی رو تنزیل کرده، خاطرتون هست؟ در اونجا گفتیم ما این حرف که میگن در واقع این مؤدای استصحاب رو تنزیل میکنه منزله واقع، اینو قبول نداریم. تنزیل نمیکنه منزله واقع، بلکه تنزیل و تعبد شارع میخوره به چی؟ میخوره به خود طریق. یعنی شارع میاد طریق و کاشف رو در اینجا تنزیل میکنه. علم طریقه، طریق ذاتیست، یقین سابق طریقه، طریق ذاتیست. شارع در استصحاب میاد میگه الان که این بنا میخوای بگذاری، الان که یقین سابق داری، من این استصحاب و بنا بر یقین سابق رو برای شما تنزیل میکنم منزله طریق علمی. ولذا گفتیم اینجا وساطت در اثبات، وساطت در احراز شارع برای ما درست میکنه، که مرحوم میرزا هم نظر مبارکش همین بود، وساطت در اثبات درست میکنه. وساطت در اثبات یعنی کاشف برامون درست میکنه، یعنی طریق برامون درست میکنه، نه اینکه واقع تنزیلی پیدا میکنیم با استصحاب. اصلا کار به واقع نداره که واقع رو بیاد برای ما تنزیل بکنه، طریق الالواقع رو برای ما تنزیل میکنه. پس اینجا طریق تنزیل شده، در استصحاب ما طریق داریم به برکت تعبد. این طریقی که ما به برکت تعبد داریم با اون طریقی که ذاتی هست، علم اجمالی میاد در این وسط میگذاره، با هم چی میشه؟ تضاد پیدا میکنه، ناسازگاره. ولذا چون عرض میکنم، چون در اینجا ما اگر یقین آخر پیدا شد در استصحاب، اگر علم به طهارت پیدا شد در اصالت و طهارت، اگر علم به حلیت پیدا شد در اصالت الحلیه، دیگه این اصل برامون کارساز نیست، دیگه این استصحاب برامون کارساز نیست، ولذا قائل میشیم به عدم جریان. ولذا عرض میکنم نتیجه این میشه که هیچ تفاوتی در این عرضی که ما میکنیم، که وچی که ما میگیم که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، هیچ تفاوتی بین اصول محرزه و اصول غیر محرزه نیست، چون تنزیلی که در اینجا میشه در استصحاب از این حیث با براءت تفاوت نمیکنه، ولو در براءت وظیفه عملیه مشخص میکنه، اما اون وظیفه عملیه هم تعبدیه، میگه راه تو این، راه تو این، اینجا تنزیل میکنه براش که هازا وظیفتون عملیه. این تنزیل اشاره با اون معلوم بالاجمال اگر تنافی پیدا کرد، خب همین مشکل رو پیدا میکنه. ما مسئلمون واقع و کشف واقع نیست، اصلا واقع رو ما خبر ازش نداریم، ما مدلول علم رو در اینجا داریم، با مدلول علم منافات پیدا میکنه نه با واقع. ولذا استصحاب که گوشه یک چشمی به واقع داره داشته باشه، ما به اینش کار نداریم، ما فقط به این جهت کار داریم که شارع این رو برای من تعبد کرده، یک راه قرار داده. حالا راه میخواد برای کشف واقع باشه، راه میخواد برای وظیفه عملیه من باشه، تفاوت نمی کنه. این راهی که شارع اینجا برای من قرار داد با اون طریق ذاتی که در علم هست، اینا با هم دیگه تضاد پیدا میکنه، و این در اصول محرزه و در اصول غیر محرزه تفاوتی با هم نداره. بفرمایید شما. خب اصلا شما، اصلا تو شما دارید اصل حرف ما رو میزنید. بسیار خوب. نه ها نیست، خیلی خوب، بسیار خوب. ما ما بچ ما داریم با مرحوم نائینی حرف میزنیم، به شما این حرف ما رو زدید. ما هم در اینجا میگیم وقتی شما با علم تنجیز میشه طریق تعبدی به کار میاد دیگه، ولی ذا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، ولی ذا براءت جاری نمیشه. شما حرف ما رو میزنید، ابدا داره، ما با نائینی داریم حرف میزنیم. این حد فرمایید، ما میخواییم بگیم استصحاب به ما اینکه ارائه واقع داره در اینجا امتیازی نمیگیره، چون ما سر و کارمون با واقع نیست، سر و کار ما با این دلیله. شارع اینجا یه راهی قرار داده، در علمم یه راه ذاتی وجود داره، این دوتا با هم دیگه تنافی میکنن. طبق اون که نائینی میفرمد، مولانا نائینی داره میگه در اینجا او ارائه واقع داره، اینم واقع رو ارائه میکنه، یا تو با هم تنافی دارن، درست شد؟ اصل مطلب ما که ما نمیایم حرف نائینی رو که بزنیم، ما میگیم اصلا در اطراف علم اصول عملیه موضوع نداره. بیشتر از این شما میخواید بگید؟ موضوع نداره اصلا. ما در اینجا حالا با این عرضی که ما کردیم، بیان سیدون الاستاد رضوان الله علیه که حالا بر نمیگردیم که تکرارش بکنیم، که ایشون هم در اینجا میخواستن بفرماین، حتی این تعبیر رو داشتن که این که با واقع تنافی داشته باشه ما اصل جاری کنیم و اون علم اجمالی واقع رو ارائه میکنه، این اصل با واقع منافات داشته باشه اشکالی نداره. خیلی جاها هست که ما کارایی که میکنیم با واقع منافات داره، خیلی جاها هست که اصولی که جاری میکنیم اینها تصادم با واقع نداره، این اشکال نمیشه. این فرمایش ایشون هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا اینجا بحث واقع نیست، خود علم هم قسم حضرت عباسی نمیشه خورد که واقع رو ارائه میکنه. ما این علم طریقه، یه طریق ذاتیست ارائه میکنه، ممکنه حالا من اصلا کلن خطا دیده باشم، اشتباه دیده باشم، اما برای من حجت میشه. این علم رو داریم، در اون طرف طریق تعبدی داریم، اونم تنزیلی که شارع کرده بیشتر از تعبد نیست، اینجا طریق ذاتی، اونجا طریق تعبدی. هر چه مشکل هست بین اینها پیش میاد. مثل ما که میگیم وقتی من طریق ذاتی دارم ولو به صورت اجمالی، تفصیلی نباشه، ولو به صورت اجمالی، دیگه موضوع برای جعل تعبدی همین فرمایش شما باقی نمیمانه، اون حرف ماست. آقایونی که میگن نه موضوع داره، تضاد داره، این تضاد هم پیش میاد، اما ما میخوایم اینو بگیم در کلمات، در فرمایش مرحوم میرزا، در فرمایش سیدون الاستاد دقت بشه که در اینجا تضادی اگر هست بین دوتا طریق کار به واقع نداریم ما. اینجا مدلول علم چیه؟ اینجا مدلول این طریق تعبدی چیه؟ ما اینا رو با هم میسنجیم. اگر ما اطلاع بر واقع داشتیم به مقتضای کشف و شهود، او خیلی خوب بود، اما ما که نداریم، ما طبق این ادله و اصولی که داریم داریم بحث میکنیم. ما در علم، بله علم باید واقع رو ارائه کنه، اما گاهی هم نمیکنه. ما خودمون رو نمیبندیم به واقع، ما خودمون رو میبندیم به این طریق، به این علم. مفاد این علم برای ما حجت ذاتی شده، اون طرف هم مفادیست که تعبدیست. این هم یک مطلب. این فرمایش سیدورن استاد رو دیگه من به تفصیل عرض می کنم، خودتون انشاءالله مراجعه می کنید. ما خواستیم این معنا رو فقط در این امر دوم بیان بکنیم که دعوای ما، حرفی که ما اینجا داریم، اصلا کاری به واقع نداره. ما هستیم و مدلول علم، این طرف هم مدلول اصل، هر دوتای اینها هم قسم حضرت عباسی نمیشه خورد که با واقع منطبقه، تفاوتی نمی کنه، منطقه او طریق ذاتیه، عقل میگه. این مطلب دوم ما. یه مطلب سوم داریم که بحث رو تمام کنیم بریم سراغ بحث بعدی، و اون عبارت از این است که ما اساس حرفمون در این که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، خب این بود که ادله اصول عملیه اقتضاء جریان نداره. گفتیم دیگه مشکل در مقام اقتضاست، ولذا در این جهت با مرحوم شیخ مشترکیم. شیخ هم اشکالی که داشت اشکال اقتضایی بود. منتها اون چه به شیخ نسبت داده بشه اجمال ادله است. ما اجمالی در ادله نمیبینیم، ادله کاملا واضحه و مورد علم اجمالی رو میگیره صدرن و زیلن، همونجور که دیروز عرض کردیم، هیچ مشکلی نداره. در اینجا ما در اینجا حرفی که داریم این است که این که ما میگیم این ادله اصول عملی اقتضا نداره برای جریان، برای اینکه در همه این اصول عملیه اساس اینه که شما این اصل رو جاری کنید در وقت شبهه و شک، مگر اینکه علم پیدا کنید. درست؟ در استصحاب همینو میگه، در براءت همینو میگه، این همه تفاوت میکنه. تا علم پیدا کنید، تا علم پیدا کنید، مراد از اون علمی که اگر آمد دیگه اصل جاری نمیشه، نه استصحاب نه براءت، اون علم علمی است که منجز تکلیف باشه، یعنی تکلیفی رو تنجیز کنه برای ما. اون علم اجمالی معنای تنجیز چیه؟ یعنی آثار شرعیه عملیه برش مترتب بشه. حالا فرض کنیم یه جایی بود علم اجمالی داشتیم، اما این علم اجمالی هیچ حکمی رو تنجیز نمی کنه برای ما، یعنی هیچ اثر عملی برای ما نداره که ترتیب اثر بدیم در جهت حکمی. اینجا دیگه اون مشکلی که ما داشتیم در جریان اصول دیگه وجود نداره، اینجا اصول عملی جاری بشه، مشکلی دیگه نداریم. ولذا البته آیون اعلام این معنا رو مطرح میکنن که مثل مرحوم شیخ میگه علم اجمالی علت تامه است برای به اصطلاح تنجیز، برای تنجیز که همه میگن علت تامه است برای عدم جریان اصول در اطرافش. مرحوم نائینی تفصیل میگن، این تفصیلی هم که مرحوم نائینی دادن که ما در امر دوم گفتیم وجه نداره این تفصیل، منتها حرف نائینی رو آمدن گفتن از نظر مرحوم نائینی علم اجمالی علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، به نحو اقتضاس نسبت به موافقت احتمالیه. ما اینو کار نداریم، ما اساس رو این تنظیم نمیاریم. تنظیمی که ما میکنیم عبارت از این است که اون علم اجمالی که برای ما مانع از جریان اصول در اطرافش میشه، علم اجمالی هست که حکمی بیاد برای ما ثابت بکنه، تنجیزی برای ما درست بکنه. تنجیز درست بکنه یعنی آثار شرعیه‌ای باشه که من ملزم باشم بار بکنم بر اون حکم. اگر فرض کنیم علم اجمالی هست که این تنجیز رو نداره، این آثار عملیه شرعیه رو نداره، برش مترتب نمیشه، خب اساس منتفیست، اونجا در اطرافش اصول ارزم بود مرخصه غیر مرخصه جاری بشه، اونجا مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه اساس حرف ما این بود که اصول اقتضاء جریان نداره ادلش، و علت اینکه اقتضاء جریان نداره چون در همه این اصول بنا گذاشته شده که شما بیاید این اصل رو جاری کنید مادامی که علم ندارید به حکم، وقتی علم به حکم دارید دیگه جاری نکنید. حالا این علم به حکم اگر فرض کنیم در موردش در جایی بود که چیزی رو برای ما تنجیز نمی کنه، مشکل ما تنجیزی است که به وسیله اون علم اجمالی صورت بگیره. اگر بله چی؟ مثال مشکل من دارم، به مثال آقای خویی مشکل میزنن در جایی که ارزم بزرگتون که مخالفت عملیه قطعیه بیاد به جایی که علم اجمالی داشته باشیم به نجاست العنائین، بعد علم علم به اصطلاح احتمال به علم اجمالی داریم به نجاست احد العنائین و حالت سابقه طهارت داشته باشیم. توجه فرمودید، من این مثال رو نتونستم تصویر کنم. بله حالا بفرم مثال. بله خب خب یعنی چی اثر نداره؟
بعد
خب وجوب اشتراط برای من درسته میکنه؟ این اول کلامه. ببینید اولی که همین حالا اجازه بفرمایید من مثال اجازه بفرمایید نه حالا من کار ندارم. ببینید من مثال نمیزنم چون در مثال هایی که اعلام دارن من شبهه دارم، حالا دقت کنید درش. اما من به نحو کلی عرض میکنم، حالا مثال اگر براش پیدا کردیم بعدن میگیم شما هم ما به نحو کلی عرض میکنیم. ببینید ما میخوایم بگیم اون بنایی که ما میگذاریم اساسش بر این است که علم اجمالی بیاد یه تکلیفی رو تنجیز کنه برای ما که آثار عملی شرعی برش مترتب بشه. اگر آثار عملی شرعی مترتب نشد، مثل این که آقا میفرمایند در اینجا اگر باشه، اگر اثر عملی شرعی وجوب اجتنابی نبود، چیزی نبود امثال اینها، هیچ کاری، هیچ چیزی تأثیری در وضع من نداشت از نظر عمل شرعی، در اونجا مانعی نداره جریان اصول. برای اینکه اون محظوری که ما داشتیم، اون اقتضایی که در ادله اصول هست که میگه علم بیاد، این علم آمده اما علم بی اثره، چون ما علم که میاد علم مؤثر منجز میخوایم. اگر این علم اجمالی ما منجز تکلیفی نبود، اثر عملی شرعی نداشت، این مانعی نداره جریان استصحاب. هذا تمام الكلام ما ذکرنا ظهره، که اصلا در اطراف علم اجمالی تعارض بین استصحابین وجود نداره، موضوع نداره. پس تعارض استصحابین فقط در بین سبب و مسبب میشه از نظر ما یه قسم پیدا میکنه. بعد مرحوم آقای آخوند یک سری قواعد فقهیه رو مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحه و قرعه، ایشون این چهارتا رو ذکر کردن و نسبت اینها رو با استصحاب میسنجن. وارد میشیم ابتدا در تجاوز، انشاءالله قاعده تجاوز. و السلام علیکم.